أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی و اینکه مؤمنین در معاشرت‌ها، برخوردها بر اساس موازین شرع چه جور رفتار بکنند، مطالب مفصلی در موارد متعدد صحبت شد. از جمله رسیدیم به این که یکی از جهات اخلاقی بین مسلمان‌ها این است که اگر برادر مؤمن از شما دعوت کرد یه ناهار بیاید منزل ما، دعوت به میهمانی کرد، اینجا رعایت اخلاق اسلام این است که شما بپذیرید، عذر نیارید، نگید فرصت ندارم یا نمیرسم یا حالش ندارم. اجابت مؤمن خودش یکی از مستحبات مؤکد. حتی رفتید تو منزل، اجابت کردید، قضا سفره پهن کردن، نگید قضا میل ندارم، بشینید قضا بخورید. جوری هم قضا بخورید که او خوشحال بشه، میگید به به چه غذای خوبی، امروز بیش از هر روز غذا خوردم. مثلا بله، خب ثوابم زیاده. عرض کنم که این یه جهت بود که اجابت مؤمن. بعد رسیدیم به اطعام. این حالا بفرمود خرج داره اطعام، اینم یکی از مستحبات، یکی از جهات اخلاقی بین مسلمان ها این است که اگر او دعوت کرد دعوتشو بپذیرید با علاقه، و علاوه شما خودتونم اطعام بکنید. اطعام یک فرمود از چیزهایی است که محبوب خداست. یه شکم گرسنه رو سیر کردن، شرطش هم گفتیم در روایات دارد که شرطش موسر مؤثر بودن نیست، که حتما یک فقیر گرسنه‌ای که بی بضاعت محتاج، نه چه این که موسر باشد چه مؤثر. از امام پرسید، خوندیم هفته قبل رواش، پرسید که آیا موسر باشد یا مؤثر. حضرت فرمود موسر هم گرسنه نمیشه. شخصی که دستش به دهنش میرسه و از مالش خوبه اونم گرسنه نمیشه. شما شکم گرسنه رو سیر میکنید ولو خودش توان مالی دارد. روایات اینجور تا حتی از سنری که از اصحابشون پرسیدن که شما هر روز یک بنده آزاد میکنی در راه خدا، روز یک بنده؟ گفت نه. ماه یک بنده آزاد میکنی؟ گفت نه. سال یک بنده در راه خدا آزاد میکنی؟ گفت نه. گفت تمکن مالی ندارم، هم یه شما فرمود هزینه داره، تمکن مالی ندارم. حضرت تعجب کردن، فرمود من تعجب میکنم یه نفر شما نمیتوند دست یک مؤمنی رو بگیرد ببرد تو منزل شکمش رو سیر کند، این ثواب یک بنده در راه خدا آزاد کردن، اینم نمیتونید؟ پس انتظار دارد روز یه دفعه، هفته یه دفعه، ماه یه دفعه. این ثواب مال اطعام مؤمن و سیر کردن یک مسلمان و مؤمن. روایاتی داریم که ثواب رو بیش از این مطرح میکنه. دو فرمود ثواب این که یه بنده بخرد از ولد اسماعیل پیغمبرزاده در راه خدا آزاد کند، در روایاتی بیش از این ثواب گفته شده. خب جمع بین این روایات رو چجور ببینیم؟ میشه بیان کرد. روایت که امروز میخونیم عن عبدالله ابن میمون القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اطعم مؤمنا حتی یشبعه، کسی که اطعام کند مؤمنی را به جوری که سیرش بکند، گرسنه بود بخورد غذا سیر بشه، حتی یشبعه، کسی که یک مؤمنی را سیر بکنه، اطعام بکنه، لم یدر احد من خلق الله ما له من الاجر، هیچ کس از مخلوق خدا نمیدوند که چه پاداشی خدا برای این قرار داده است. لا ملک مقرب و لا نبی مرسل، احدی نمیدوند، حتی نه پیغمبر نه ملائکه، الا الله رب العالمین، فقط خدا میدوند پاداش این عمل چقدر بزرگ است. لم یدر احد من خلق الله ما له من الاجر فی الاخره لا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا الله رب العالمین، کسی که اطعام کند یک مؤمن رو. ثم قال، باز در ادامه امام صادق فرمودن من موجبات المغفره اطعام المسلم سقبان، از چیزهایی که موجب آمرزش تمام گناهان، مثل بدبختی که از مادر متولد میشه، من موجبات المغفره اطعام المسلم سقبان، این از که یک مؤمن سقبان، سقب به معنای گرسنگی است بر وزن غضب، سقبان یعنی گرسنه، کسی که اطعام کند یک مسلمان مؤمن گرسنه را. ثم تلا قول الله عز و جل، بعد امام این آیه رو خوندن، او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. این آیه در اواخر سوره بلده، دعای قبلش اینه که میفرماد فلقتهم العقبه، این انسان هنوز از گردنه سخت بالا نرفته، عقبه اون گردنه هایی که خیلی مشکل بالا رفتنش، اقتحام یعنی وارد شدن، وارد همچی گردنه ای که ازش عبور کنه نشده. فلقتهم العقبه و ما ادراک ما العقبه، پیغمبر تو چه میدانی مراد از عقبه ای که میگیم چیست؟ این گردنه سخت کجاست؟ چیه اون گردنه سخت که این انسان هنوز بالا نرفته ازش؟ فک و رقبه، مراد گردنه تشبیهه، یعنی کار سخت، کار سخت و مشکل رو انجام دادن، یکی فک و رقبه، رقبه ای رو فک بکنن، گرفتاره، زیر بار بندگی است، این را آزادش کند از بندگی. فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، همین مسغبه سقبان گفتیم، اطعام بکند در روز گرسنگی، که بعضی گفتن مراد یعنی روز قحطی، قحطی باشد همه گرسنه باشن، اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیمن، اطعام بکند یتیمی را که از خیشانش زا مقربه از قرابت داره، او مسکینن زا متربه، متربه از تراب این خاک نشین، فقیریست که دیگه از زیادی و فرط گرسنگی دیگه خاک نشین شده است، مسکینن زا متربه. این آیه رو امام قلاعت فرمودن که اطعامی که این همه ثواب دارد، به منزله گردن بالا رفتن گردنه سخت است، اطعام در یه همچه روزی، اونم یا به یتیم از بستگان یا یک فقیر خاکنشین یعنی محتاج گرسنه. از این روایت میتونیم استفاده کنیم که برای پاداش اطعام مراتبی است. مراتبش هم به این است که منشأش این است که ببینیم اونی که اطعام میشه چه بنده است. ممکنه یک مؤمن بنده صالح خداست، اون این پاداشو دارد که احدی نمیداند خداوند چه اجری قرار داده است، نه پیغمبر مرسل نه ملک مقر الا الله. مرحوم مجلسی هم در ذیل این روایت فرمود بر این که ان المراد بالمؤمن هاذا المؤمن هاذا هنا، بل ان المراد بالمؤمن هنا، این مؤمنی که فرمود من اطعم مؤمنن، هیچ کس نمیدونه چه پاداشی خدا میده، مراد اونا المؤمن الخالص الکامل. وقت امام هم به این آیه استشهاد میکنن که فلقت حمل عقبه، عرض کنم که و ما ادراک مل عقبه، عقبه ای که خیلی بالا رفتنش سخته و سنگینه، مراد چیه در این از این فک رقبه، از این عقبه فک و رقبه، یک آزاد کردن بنده، یکی هم اطعام در روز گرسنگی، زوری که محتاجم. پس به اطعام کردن در روز گرسنگی به یه شخص گرسنه که یا یتیم از خیشان و یا یک عرض کنم که مسکین خاکنشین، اطعام به این جور افراد ثوابش بالاتره. پس اون روایات که قبلا خوندیم که ثواب آزاد کردن یه بنده به طور عادی یه مؤمنی رو سیر بکند، اما اون مؤمن بنده صالح خالص خداست، اون دیگه ثوابش یه بنده آزاد کردن نیست، ثوابش رو غیر خدا کسی نمیداند. اگر در روز مسقبه، روز گرسنگی، روز قحطی یه مسکین خاکنشین رو، محتاج رو سیر بکند، اطعام بکند، دیگه این به اندازه یه بند آزاد کردن نیست، این بیش از این ثواب، مثل یک عرض کنم که عقبه ای را بالا رفتن، یعنی کار مهمی، کار بسیار بزرگی کرده است که این کار رو انجام میدن. بنابراین پس روایات مختلف هست از اینکه چه پاداشی داده میشه، تفاوتش به این است که اون کسی که مدعو است و اطعام میشه چه شأن دینی دارد. اگر واقعا یک مؤمن خالصه، یه عالمی است، یه عبد صالح خداست، اگر یک محتاج گرسنه فقیره، اون مسلم سیر کردنش ثوابش بالاتر هست. عرض کنم که نظیر این روایت باز می فرماد بر این که ان ابی عبدالله علیه السلام لئن اطعم مؤمنا محتاجا، اینجا قید محتاج میارد، اونجا گفتیم در اطعام فرق نمی کند، موثر باشد، مؤثر باشد، هر کی میخواد، اما اگر این قید دارد لئن اطعم، امام فرمود اگر من اطعام کنم مؤمن محتاج را، احب الی من ان ازوره، برام بهتر از این است که برم به دیدنش، زیارت مؤمن. قبلا روایات گفتیم که خداوند من ملک رو فرستاد، دید که در خانه ای رو دارد میزند، ملک بهش گفت اینجا چی کار داری؟ گفت برادر دینی اینجاست، میخوام زیارتش کنم. هدفی داری؟ قصدی داری؟ کاری داری باش؟ نه، فقط زیارته. گفت خداوند فرماد به زیارت من آمدی. کسی که زیارت کند برادر دینیش رو لله، مثل اینه که خدا رو زیارت کرد. امام فرماد اطعام بکنم یه مؤمن محتاج را، برام احب است، بیشتر دوست می‌دارم، یعنی پاداشش بالاتر است از این است که برم به زیارتش. زیارت مؤمن اون همه ثواب مثل زیارت خداست، اما اطعامش از اون ثوابش بالاتر. ولئن ازوره، حالا اگر رفتم به زیارتش، احب الی من ان اعتق عشر رقاب، اگر به دیدن برادر دینی برم برام بهتر است که 10 بنده در راه خدا آزاد کنم. پس زیارت مؤمن ثوابش از عتق 10 بنده بهتر، اما اطعام مؤمن از زیارت مؤمن که اون ثوابو داره بیشتر است. اینم باز یک روایت که چون اینجا قید محتاج آورد، لئن اطعم مؤمنا محتاجا احب الی از این. بنابراین پس اطعام مؤمن یکی از اموری است که در اسلام رعایت شده، رعایتش لازمه، تأکید شده روش. یه شکم گرسنه‌ای رو سیر کردن، اگر اون مؤمن مؤمن صالح، بنده صالح خدا باشد، اگر مثل یک فقیریست، محتاج، یتیمیست، از خیشان، اینا ثوابش بالاتر و بیشتر است. عرض کنم که تا جایی میرسد. عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال، قال الله عز وجل، خداوند پیغمبر از خداوند نقل میکنه، یبن آدم مرض تو فلم تعدنی، قیامت به شخصی خطاب میکند خداوند که من مریض شدم به عیادت من نیامدی. قال یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، چجور من عیادت شما بیام؟ مگه شما مریض میشی؟ چجور من عیادت کنم تو را و انت رب العالمین؟ قال، جواب میشنود، مرض فلانون عبدی، فلان بنده من مریض شد، اطلاع پیدا کردی، فلم بل فلو اتهو لوجدتنی انده، اگر رفته بودی تو منزلش عیادتش کرده بودی میدیدی که من اونجام، یعنی عیادت من اومده بود. یعنی تا این حده عیادت یک مریض مؤمن. این یک بخش روایت، مرض تو فلم تعدنی، عیادت نکردی از من. بعد جمله دوم، و از تسقیق، از تو طلب آب کردم فلم تسقنی، آب به من ندادی. باز دوباره میگه فقال کیفه و انت رب العالمین، خدایا تو سیراب، تو تشنه بشی من تو رو سیراب بکنم، تو رب العالمین هستی. فقال استقاک عبدی، فلان روز بنده من از تو طلب آب کرد، گفت یه ظرف آب به من بده، لو سقیتهو لوجدت ذلک عندی، اگر او رو سیراب کرده بودی میدیدی که من اونجا، مثل این که من رو سیراب کردی، من آب خواسته بودم و ندادی، اگر داده بودی من اونجا بودم، مثل این که من تو رو ازت آب خواستم. اینم یک. اونی که شاهد حرف ما سومیست، و از تطعمو که، از تو طعام خواستم، از تطعمو که فلم تطعمنی، از تو طلب طعام کردم، گفتم من گرسنم امروز مرا سیر کن، غذا بده به من. باز میگه قال کیفه و انت رب العالم، خدای تو از من طعام خواستی و من ندادم، تو رب عالمین هستی. قال استطعمک عبدی، فلان بنده من از تو طلب طعام کرد و بهش طعام ندادی، ولو اطعمته لوجدت ذلک عندی، میفهمیدی که من بودم، من اونجا بودم، مثل که من از تو طلب طعام کردم. پس اینم ببینید تا این حد، اگر فرد مؤمنی فقیری گفت من گرسنم غذا ندارم و شما او رو سیر نکنید، مثل اینکه خداوند از شما استطعام کرده تعام خواسته شما نداد. این مراحلی است که گفته شده. حالا عرض کنم که دنباله دارد بازم انشاءالله. شما اطعام بکنید به هر کیفیه یا میبرید تو منزل. بله این که نه، این که مثلا یه پولی بهش بدیم کمک مالی، اون اطعام نیست. توجه فرمودین؟ بله اگر یه پولی گد گرسنم یا این پولو بگیر برو امروز نهار بخور، اینم باز اطعام میشه. اما بالاخره طعام دادن، شکم سیر و گرسنه رو سیر کردن، این ثواب مال با این قیود باید رعایت بشه. این بله اطعام سیر کردن، بله سیر کردن شکم گرسنه، این یه خصوصیتی داره. حالا اونم یه روایات داره، حالا اونم ذکر میکنیم، دست آخر اونم میگه ذکر میکنیم.
آیا آخرش در علم کلام ثابت شده که خداوند یز نیست؟ نه آب میخور تشنج میشه، نه غذا میخوره، نه مریض میشه. این حدیث قدسی یا این سیده هر چطوری مثلا
دو بنده شده بود؟ اما پیشنهاد بکنیم در درست اخلاق منزلی شرار خراب نکنیم، ولی همین جاست خراب بکنیم در اخلاق منزلی.
بله عرض کنم که نمیخواد بگه خداوند گد من جسمم، فرمود به منزله زیارت خداست. من زار مؤمنن که من زار الله، مثل اونه. اگر اطعام خواست و ندادی، مثل این که جواب خدا را ندادید. این تشبیه. عرض کنم که بله بحث ما در روایاتی بود که دلالت دارد بر اینکه شرط ولی فقیه رجل بودن است و مرأه نمیتوند ولی فقیه باشد. روایات رو خوندیم، 7 روایت تا حالا خوندیم. روایت 8 این است که یه قدری هم بحث دارد، آیون باید تحمل کنند روایت رو تا برسیم به توجیهش. روایت ما فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. عرض کنم که در خطبه بله خطبه 79 اگر شرح فیض الاسلام شرح نهج مراجعه کنید صفحه 170 روایت نقل کلام امیر المؤمنین اینه: بعد فراغه من حرب الجمل، در از جنگ جمل، جنگ با عایشه بود، با لشکر عایشه برگشته بودن، قال فی جمع اصحابه معاشر الناس، یه خطبه خون امیرالمومنین. این خطبه عرض کنم که تقریبا در مذمت زن هاست. بعد از جنگ جمل هم هست، عایشه رئیس اونجا بوده، حضرت بعد از او این خطبه رو خوند: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، زنها ایمانشون ناقص است، و نواقص الحظوظ، حظ و بهرهشون از مال دنیا کمه، ناقصه، نواقص العقول، عقلشون ناقصه. این 3 نساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، حظ و بهره مالی دنیا، نواقص العقول. این 3 جهت رو فرمود، خود امیرالمومنین توضیح میداد. فاما نقصان و ایمانهن، این که میگیم ایمانشون ناقصه، فقعودهن عن الصلاة و الصيام فی ایام حیضهن، در هر ماه یه زمانی از 7-8 روز تا 10 روز اینا ممنوعند از نماز و روزه. پس کسی که هر ماه یه تعداد زمانی رو نباید نماز بخوند، نباید روزه بگیرد، این ضعف ایمان داره. اما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة، که اینا حق ندارن نماز بخونن یا روزه بگیرن، فی ایام حیضهن. اما نقصان و عقولهن، میگیم عقلشون ناقصه، فشهادت و امرت امرأتین که شهادت رجل الواحد، این شاهدشه که در قرآن خداوند شهادت دو زن رو به منزله شهادت یک مرد قرار داده. دو تا شهادت اونها حکم یک شهادت رو دارد. پس این نشانه این که عقلشون ناقصه، دو نفر باید کنار هم شهادت بدن تا به جای یه مرد شهادت پذیرفته بشه. و اما نقصان و حظوظهن، گفتیم بهرشون از مال دنیا کمه، فمواریثهن ارثشون، عرض کنم علل انصاف من مواریث رجال، نصف سهم مرده. پس هم از نظر ایمان کم بود دارند، در ماه یه تعدادی روزها شبها نمیتونن نماز بخونن روزه بگیرن، هم عقولشون ناقصه، برای اینکه دوتاش شهادت دوتاشون به جای شهادت یکی حساب میشه. نواقص بهره، بهرشون از ارث نصف مرده، نصف مرد، دو سهم مرد میبرد یه سهم زن، بنابراین حظوظشون کمه. دنبالش میفرماد فتقو شرار النساء، از زنهای شرور بپرهیزید، خطرناکن. اگر زنی شرور شد و بناش به عرض کنم که شرارت باشه، این خطرناکه، ازش بپرهیزید. عرض کنم که اتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علا حذر، خوباشونم با احتیاط باشون برخورد بکنی. یه وقت عصبانی شد و ناراحت شد، دیگه نمیشه جلوش بگیره. پس از شرار زنها بپرهیزید، فرار کنید، از خوباشونم علا حذر، با احتیاط باشون برخورد بکنید. ولا تطیعوهن فی المعروف، اگر به شما دستور میده کار خوب بکنید، به شما میگه مثلا دعوت کن، میهمانی کن، کمک کن به فلانی، دعوت به معروفه، فرماد لا تطیعوهن. اگر در امر خیر که به شما دستور میده اطاعتش کردید، احساس کرد که حرفش رو شما تأثیر داره، اون وقت طمع میکنه امر کند به شما به منکر. پس در امر معروف اطاعتش نکنید، حتی لا یطمئن فی المنکر، تطمیع نشه، طمع پیدا نکند که به شما دستور به منکر بده. این یکی از خطبه های امیرالمؤمنین بعد از فراغ از جنگ جمل، عرض کردم کلام 79 در نهج البلاغه، از شرح فیض الاسلام ببینید صفحه 170. این کلام، کلام امیرالمؤمنین، که اونها رو نواقص الایمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ تعبیر کرد.
این کلام منصور به امیرالمؤمنین
در نهج البلاغه است. حالا بالاخره اعتماد داریم به سند نهج البلاغه. نه، سند معتبرم داره. حالا تشکیک در نهج البلاغه دیگه نکنیم،
چون که اصلا معناش متضاربه.
حالا اجازه بدید از طریق، از طرق عامه هم، از پیغمبرم نقل شده، اون تو از طرق عامه است، اینم باز نقل بکنیم از طرق عامه، که مشابه همین کلامی که امیرالمؤمنین فرموده، پیغمبرم اینو فرموده. فقط روا ابن ماجه فی سننه، سنن ابن ماجه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر اینجور فرمود، قال یا معاشر النساء تصدقن و اکثرن من الاستغفار. میگه پیغمبر به زنها خطاب کرد فرمود صدقه زیاد بدید، زیادم استغفار کنید، فانی رأیتکن اکثر اهل النار، بیشترین اهل جهنم زنها هستن، اکثر اهل النار شما هستید، لذا تصدق بکنید، ذکر زیاد بگید، استغفار زیاد بکنید. اینو پیغمبر فرمودن. فقالت امرأتون من هنه، یه زنه خلاصه جسوری در کنار زنها نشسته بود، او که تعبیرم کند جزله، این زن جزله، جزله یعنی الجزل تو لغت معنا میکنه، یعنی آدم سرشار از خوشحالی و مثلا با تراوت، یه زن با تراوتی بود که جرأت داد به خودش که در مقابل پیغمبر سوال بکنه. اینجور گفت و ما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار، مگه ما چه مونه؟ زنها چی کار کردن که بیشترین اهل جهنم زنها باشن؟ قال، امام فرمود که تکثرن لعن، شما زیاد لعن میکنید، تو گفتار دنیا لعنت خدا بر کی، لعنت بر کی، لعنت بر کی، یکی کثیر لعن میکنید. و تو کفر نه یا تکفر نه لعشیر، عشیر نه هم نشین، حالا یا همسرش یا رفیقش، دو اونایی که با هم نشست و برخواست دارن اونا رو تکفیر میکنی، تو دین نداری، تو ایمان نداری، تو عقیده نداری، اینجور خطابا به هم نشینان دون. پس زیاد لعن میکنید به دیگران و دیگران را تکفیر میکنید، از این جهت فرمود اکثر اهل نار شما هستید.
چند روز در ماه
تعطیلی
داره،
حالا اجازه
بدید، نقصان ایمانه،
حالا اجازه بدید تا گفتیم فعلا تحمل،
حضرت امیر فرموده،
حالا حالا عرض کرد، بله نقل، پس بله ما اول کلام عرض کردم فعلا روایت رو تحمل کنید تا بعد به توضیحش برسیم. عرض کنم که باز پیغمبر اضافه کردن، جواب اون خانم را دادن، بعدم فرمودن که ما رأیتو من ناقصات عقل و دین، ندیدم کسانی رو که ناقص عقل و دین باشن، اغلب زلی لب من کنه، که ناقصات عقل و دین بیشتر باشد از اونی که زیلوب بس صاحب عقله. در بین شما به زنها فرمود بیشتر دون اونجوری دارا هست در بین دون زیلوب، اما ندیدم جایی که اکثر اون جمع ناقصات عقل و دین باشن از شما که نسبت به زیلوب در دون قلیل صاحب عقل. قالت یا رسول الله، اینجا دیگه اونجا فرمود اکثر اهل نار، اینجا فرمود ناقص عقل و دین، باز دوباره همون زن سوال کرد و ما نقصان العقل و دین، ما از کجا نقصان عقل و دین داریم؟ چطور شما فرمود ما عقل کمه یا دینمون کمه؟ قال، پیغمبر فرمود اما نقصان العقل فشهادت و امرأتین تعدل شهادت رجل واحد، نقصان عقل شهادش این است که شهادت دو نفر شما معادل شهادت یک مرده، این کشف از نقصان عقل. و تمکث اللیالی ما تسلی، یک زنی مکث میکند شبهایی را که ما تسلی، نماز نمیخوند، و تفتر فی رمضان، زیاد اتفاق می افتد که افطار می کند در رمضان، فهازا من نقصان دین، یک شبهای روزهای رو نماز نمی خوند، روزه نمیگیرن، اینم شاهد نقصان دین. پس این مطلب که نقصان عقل، ناقصات، نواقص العقول یا نواقص الایمان هم در کلام پیغمبر اومده طبق این روایت که در سنن ابن ماجه است و هم در کلام امیر المؤمنین در نهج البلاغه. این اصل مطلب. حالا اون وقت بخوام از این استدلال بکنیم که کسی که ناقص عقل است و ناقص دین است نمیتوند ولی امر باشد. این اصل روایت و استدلال، منتها توضیح این مطلب که آیا واقعا نواقص عقل که فرمود یا نواقص دین این چه توجیهی دارد، اینا اجازه بدید در یه فرصت دیگر انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.